جانم در آب و گل لیکن به جان و دل گل مینای باغ مینویم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
بخش مردمی.
جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
لحظاتتون به عشق با چشماندازی از امید. دعوت میکنم در این لحظه چشمانداز رادیو سلامت رو بشنوید.
چشمانداز.
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز. علوی هستم موجی این برنامه و برنامه های چشمانداز بررسی میکنه مسائلی که الان سلامت رو. مسائل رفاهی از جمله موارد مورد توجه ما هست و توسعه صندوق‌های بیمه‌ای، اون هم از نوع اجتماعی مثل بیمه بازنشستگی. اما در مورد جامعه روستایان و عشایر موضوع مورد نظر ما در این برنامه، صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر.
روستاییان 18 تا 15 ساله با پرداخت حق بیمه از مزایای صندوق بیمه اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. بیت الله برقراری، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اصلا تأثیر شده که کشاورزان، روستاییان و عشایر و شهرهای زیر 20,000 نفر را بیمه کنند. اینم برگرفته از نگاه امامین انقلابه که توجه و عنایت ویژه‌ای به این قشر هم داشتن و هم دارن. هم اصل مترقی قانون اساسی، اصل 29 قانون اساسی تأکید داره که بیمه همگانیه و دولت مکلفه برای آحاد جامعه بیمه رو فراهم کنه. خب اونا که بیمه بودن، خب بیمهشان اجباری بود. این بخش عظیمی از جامعه کشاورزان و روستایان اشاری که مولدین جامعه هستن، امنیت غذایی ما رو اینا تضمین میکنه، اینا بیمه نبودن. لذا این صندوق در سال 1384 تأسیس شد که اینا رو بیمه کنه و قشر عظیمی، یعنی ما جامعه هدفمون حدود 30 میلیون نفره که دایره خالص جامعه هدفمون حدود 10 میلیون نفر، 2 میلیون 700 هزار نفر عضو صندوق است.
شرط بازنشستگی در این صندوق رسیدن به سن 65 سالگی یا پرداخت 30 سال حق بیمه است.
ما 1800 کارگزار داریم، به لحاظ موقعیت جغرافی در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یعنی دسترسی جامعه هدف ما بسیار بسیار آسانه. اینا در بخشداری ها مستقرن، در حتی دهیاری ها، بعضی از روستاها. خود این کارگزاران عزیز مراجعه میکنن به مردم، به اطلاع رسانی میکنن، مردم میان جذب میشن. علاوه بر اینکه 1800 کارگزاری داریم که نوعا 200 نفرم اونجا دارم اشتغال ایجاد شده کار میکنن، ما در هر استان مدیریت داریم و بعضی استان اداره کل داریم. اینا به مردم مراجعه میکنن، لذا ما بسترهای لازم را فراهم کردیم که مردم جذب شن. چون عرض کردم اختیاری خودش اگر مراجعه کرده، ما باید بسترها رو فراهم کنیم، اطلاع رسانی کنیم. اینا وقتی مراجعه کنن، اگر روستایی باشه روستایی، مشخص شناسنامه‌ش، اینا شناسنامه‌ش مشخص میکنه که اهل کجاست و خود اظهاریه. اون که کشاورزه، چه ساکن روستا باشه چه ساکن شهر باشه، فقط گواهی که من کشاورزم یا اون مدارک مثبت رو داشته باشه یا سازمان جهاد کشاورزی تایید کنه. اینجا ثبت نام میکنه که بر اساس حق بیمه که پرداخت میکنه، دولت زحمت کشیده، تقبل کرده، کارفرما خودش دولته. دولت دو برابر سهم اینها رو در قالب بودجه به ما میده.
مهمترین فرق این صندوق با سایر صندوق‌های بیمه فعال در کشور، کارفرمایی دولت و اختیاری بودن آن است که موجب شده تا همه روستاییان مشمول عضو صندوق نشوند.
در این بخش گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی که ایشون رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور هستن، همینطور سابقه مدیریت صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر رو دارن. آقای دکتر واعظ مهدوی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند.
سپاس از همراهی شما آقای دکتر واعظ مهدوی. اما با توجه به فعالیتی که شما داشتید در صندوق و البته اهدافی که صندوق داره، من خواهش میکنم اجمالی مقدمه‌ای درباره نوع فعالیت‌های صندوق و اصلا اهداف راه‌اندازی صندوق برام بفرمایید، بعد بریم سراغ تحلیلی روی آینده صندوق و نیازهایی که برای بهبود شرایط فعلی مطرح هست.
خب اون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در واقع میشه اون رو دستاورد مهم قانون نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی قلمداد کرد. هنگامی که در واقع قانون نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی یکی از قوی ترین قوانین و جامع ترین قوانین هستش که در بعد از انقلاب تصویب شده و همونجور که از اسمش پیداست سعی کرده که یک نظام جامعی برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور طراحی بکنه. این نظام شامل در واقع سطح بیمه های اجتماعی، بیمه های تکمیلی و مساعدت های اجتماعی هستش که طبیعتاً به اصطلاح مساعدت های اجتماعی برای گروه های فاقد قدرت کار و بیمه های اجتماعی برای گروه های دارای قدرت کار اعمال میشه. خب اگر ما در حقیقت شرایطی رو داشته باشیم که همه مردم، همه کسانی که توان کار دارن بیمه باشن، چهار خدمت اولیه یعنی بازنشستگی، از کار افتادگی، خدای نکرده فوت اگر اتفاق بیفته و درمان برای اونها پوشش داده میشه. بیمه اصولا وابسته به کارفرما هست چون بخشی از دستمزد کارگر رو کارفرما میپردازه و بخشی رو خودش میده و در یه صندوق اینها تجمیع میشه که یک پسنداز طولانی مدتی رو شکل میده برای دوره پیری و بازنشستگی یا بیماری. روستاییان ما بخش عظیمی از جامعه هستند که چون کارفرما ندارن بیمه اونها با مشکل مواجه بوده از سابق. در همه کشورهای دنیا هم اینجوریه، یعنی معضل تحت پوشش قرار دادن کشاورزان و روستاییان و خویشفرمایان پیش روی همه نظام‌های رفاه اجتماعی هست.
بله.
در ایران این مشکل به این شکل حل شده که بیمه درمان روستاییان در سازمان بیمه سلامت پیش بینی شده.
بله.
از سال 1376 قدم به قدم اول یک کارت‌های درمان صادر شد، بعد به اصطلاح درمان بستری تحت پوشش قرار داده شد، بعد فرانشیزش کاهش پیدا کرد، بعد در سال 1384 که اتفاقا در زمان وزارت بهداشت همین جناب آقای رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان اتفاق افتاد، پوشش درمان سرپایی روستاییان هم حاصل شد و کمابیش بالاخره الان بیمه درمان روستاییان جامع حاصل شده، توسط دولت تامین شده و این کار داره انجام میشه. اما بیمه بازنشستگی اونها خب مشکلی داشتش که این هم از همون سال 1384 تقریبا با یه ابتکاری به این ترتیب که صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ایجاد شد سازمان پیدا کرد. در اینجا هم دولت دو سوم حق بیمه رو در واقع میپردازه. 8 سطح در نظر گرفته شده، سطوح درآمدی. البته این سطوح درآمدی معادل مثلا بیمه های بازنشستگی عادی نیست، یه مقداری کمتره، اما حق بیمه شون هم طبیعتا کمتر هستش. ولی روستاییان میتونن که بین سطوح 1 تا 8 انتخاب بکنن، هر کدوم از این سطوح یه حق بیمه ای براش طراحی شده و معادل اون حق بیمه در واقع یک حقوق بازنشستگی رو میتونن برخوردار باشن. 2/3 این حق بیمه رو دولت میپردازه و روستاییان عزیز فقط 1/3 رو میدن، یعنی در واقع یه یارانه خوبی یا یک سیاست حمایتی خوبی اعمال میشه که این در حقیقت پوشش رو بتونه که برای روستاییان فراهم بکنه. تقریبا در همون دوره‌ای که من مدیر عامل این صندوق بودم، اولین گروه هایی که از همون سالهای 83-84 بیمه شده بودن به سن بازنشستگی رسیدن و ما واقعا در روستاها وقتی میرفتیم تا اولین حکم بازنشستگی رو هم رئیس جمهور وقت در حقیقت به روستاییان عزیز به اون افراد اهدا کردن. خب وقتی ما میرفتیم در روستاها و مثلا برای یه خانوم مسن فرض کنید 70 ساله‌ای یه حقوقی تعیین میکردیم، حکمی میدادیم، خیلی شگفت انگیز، خیلی این جالب بود برای افراد و جذاب بود، چون خب بالاخره بعضا اینها هیچ درآمدی ندارن، وقتی انسان جوان هست قدرت کار داره، ولی وقتی پیر میشه داشتن یک مستمری ولو حداقلی یه ذریب اطمینانی رو فراهم میکنه.
کما اینکه آقای دکتر معمولا کار فیزیکی هست تو جامعه روستایی و عشایری، فرسودگی خیلی زود هنگام ممکن اتفاق بیفته.
بله زودتر هم فرسوده میشن، ولی بالاخره الان این امکان وجود داره، کما بیش این سیاست ها ادامه پیدا کرد. همه روستاییان عزیز و بعضی از مشاغلی که باز اضافه شدن مثل رانندگان بین شهری یا قالی بافان یا کسانی که کارهای دستی انجام میدن، صنایع دستی و اینها تولید میکنن، میتونن از مزایای این بیمه استفاده بکنن. یه شرایط خوبی هستش که البته اگر بخوان که حقوق دستمزد یه مقداری بالاتری رو در دوره سالمندی داشته باشن، طرح‌های دیگر بیمه‌ای هم هستش، مثل خود بیمه تامین اجتماعی یا بیمه‌های خصوصی که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خصوصی ارائه می‌کنن، ولی خب اون حق بیمه بیشتری رو باید بپردازن. این حق بیمه صندوق تامین اجتماعی روستاییان واقعاً یه حق بیمه خیلی خیلی مختصری، ماهی مثلا 100,000 تومان، 80,000 تومان الان آخرین قیمت‌هاش من تو ذهنم نیستش، ولی با یه مبلغ خیلی کمی میتونن که از این مزایای بازنشستگی برخوردار بشن.
خیلی اجمالی آقای دکتر میفرمایید که واقعا نیازهایی که برای تقویت این صندوق، بهبود کیفی صندوق، خدماتش، حالا نیازهایی که مطرح هست، حالا درسته که به هر حال بازنشستگی برای همه افرادی که حداقل اطمینان خاطر هست، به خصوص برای کسانی که به این شکل جامعه روستایی عشایر ما فعالیت میکنن، اما نیازهایی که فکر میکنید که در آینده دستگاه اجرایی کشور باید بهش فکر بکنه، تحلیلی داشته باشید روی نیازهای آینده این صندوق؟
ببینید در واقع این صندوق چون بین صندوق و مردم واسطه یک واحدهایی هست، اصطلاحاً بهشون میگن کارگزاری، که حدود 8,000 کارگزاری داره این صندوق، که اینها بایستی بیان در روستاها این موارد رو اعلام بکنن به مردم و مردم رو آگاه کنن از این مزیت‌ها و تبلیغ کنن و جذب کنن. ما در خیلی از مناطق می‌دیدیم و کماکان می‌بینیم که مردم از این امکان اطلاع ندارن.
بله.
و بنابراین استفاده نمی‌کنن. این الان یک محدودیت بسیار مهمی هستش که بایستی این کارگزاری‌ها فعال بشن و هدف گذاری کنن و جمعیت تحت پوشش رو کامل به اصطلاح بتونن که جذب بکنن و بالاخره زمینه بهره برداری از این امکان رو برای مردم فراهم کنن. مشکل مهم دیگری که الان واقعا در این زمینه وجود داره، که البته به صندوق برنمیگرده، به شرایط عمومی اقتصاد کشور برمیگرده،
بله،
این تورم هست. یعنی تورم بالاخره قدرت خرید حقوق دستمزد رو کاهش میده،
بله،
و فشارش رو بر همین حقوق بازنشستگان وارد میکنه. طبیعتاً تورم الان یه جوری هستش که دیگه ارزش این حقوق بازنشستگی رو محکم کرده، برای خود این باعث کاهش جاذبه میشه دیگه، یعنی باعث میشه که اشخاص به صورت احساس کنن که مثلا این مبلغی که به عنوان حقوق بازنشستگی بهشون داده میشه چه اثری داره که زندگیشون رو تامین نمیکنه. اینه که واقعا یکی از جاهایی که تورم بسیار به اونها آسیب میزنه همین صندوق های بیمه و بازنشستگی هسته که از یه طرف ارزش ذخایرشون رو کاهش میده،
بله.
از یه طرف واقعا ارزش حقوق دستمزدشون رو کاهش میده، یعنی به صورت مضاعف صدمه به نظام بازنشستگی میزنه و انشالله دولت بتونه که واقعا با سیاست های ضد تورمی ارزش پول ملی رو اگر افزایش بده، اون وقت این سیاست و این صندوق ها جذابیت پیدا میکنن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر واعظ مهدوی، فرصتی بود در خدمتتون، از دانش شما، تجربه شما بهره مند بشیم با توجه به اینکه سابقه مدیریتی در این صندوق رو عهده‌دار بودید. امیدوارم واقعا در پیش‌بینی‌های جدید و سیاست‌گذاری‌هایی که در پیش هست ما شاهد کمتر شدن مشکلات در این حوزه باشیم. سپاسگزارم همراه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزاری می‌کنم. خداحافظی.
می‌کنم. خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اما در ادامه برنامه چشم‌انداز گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، گفتگوی با یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر علی بابایی کارنامی. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر کارنامی.
سلام و عرض ادب مجلس جناب‌عالی و همه هموطنان عزیز ملت شریف ایران و شنوندگان عزیزی که در راستای پرداختن به مباحث مطالبات خودشون این برنامه رو میشنم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید آقای دکتر کارنامی. حمایت‌های اجتماعی، بیمه‌ای یه بُعد به حال مهم هست از نظر نظام رفاهی در هر جامعه‌ای و در مورد جامعه روستاییان و عشایر با توجه به اینکه ویژگی‌های شغلی خاصی دارن. حالا شاید کار فیزیکی که میکنن و نوع مشاقلی که بهش مشغول هستن، فرسودگی زودهنگام، نیاز به حمایت‌های اجتماعی بیشتر، موضوع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان رو ما پیگیر هستیم. شرایط موجود صندوق و نیازهایی که باید براش سیاست‌گذاری‌های بشه در آینده، شاید یکی از مشکلات مطرح این باشه که گاهی مردم از حقوق رفاهی خودشون باخبر نیستن. اینکه آیا تمام جامعه روستای عشایر ما تحت حمایت این صندوق هستن یا خیر، براشون حق بیمه پرداخت میشه و آیا میدونن که باید یه حق بیمه پرداخت بشه و بعدن میتونن از مزایای بازنشستگی استفاده بکنن. مشکلاتی از این دست، تحلیلی از شما بشنویم.
بله، من مجدداً تشکر میکنم از شما از در حقیقت برنامه بسیار خوبتون و از جمله پرداختن به یه بحث بسیار مهم اثرگذار برای در حقیقت جایگاه‌ها و گروه هدفی که در کشور در ابعاد مختلف نقش تعیین کننده ای داشتن. یعنی ما الان روستاییان میگیم، روستاییان بازم هرم سنی داره مرز میکنیم که هرم سنی حبیز که پایه‌ها و در حقیقت سکن فقرات توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور هستن. خب اینا تنها امیدشون بعد از بازنشستگی در طول زندگیشون، خب خدمات بسیار اساسی و بنیادی رو باید برایشون طراحی کرد. مثلا خب این سالها یه اقدامات کوچولی شده، یعنی ما همین صندوق بیمه های اجتماعی روستاییان و عشایر تقریبا به نظر من یه اثر خیلی خیلی کوچکی گذاشته. به دلیل اینکه اولا ایرادی به علاوه معاون شفی در این صندوق برای بازنشستگی کسانی که شرایط بازنشستگی پیدا میکنن و یا شرایط مستمری برخوردار بشن وجود داره. مثلا به عنوان مثال طرف باید به سن 85 سال برسد تا بازنشسته بشه. عملا اگر هم چند تا بازنشسته یا هم در این صندوق وجود اومده، به نظر من فقط برای کسانی که اینا مثلا حوادث ناشی از کار یا اتفاقاتی در مثلا در زندگی شخصیشون افتاده، موجب شده در کمیته‌های خاص بررسی میشه و بشه بازنشسته. خیلی سختگیرانه است که در اینجا باید به نظر من زودتر در برنامه هفتم و در قوانین دائمی و حتی هری را یا لایه را دولت بیاره که سن را کاهش بده. به دقیقت به نظر من برای روستاییان باید زیر حداقل 70 سال بشود که تقریبا شرایط برخوردار بشه و برای ادامه زندگیشون از یک مستمری بشه خوب برخوردار بشه. این رو تب من نکته دوم اینه که تازه اگر فرض کنید این کار اتفاق بیفته من شاید دروغ بشه، ما 2 میلیون تومان 1 میلیون تومان میخواد بشه، 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان مستمری برای یک گروهی که پر جمعیت هستن در این روستا، خب چه اثری داره؟ مثلا 2 میلیون تومان چه اثری تو زندگی افراد داره؟ که حتی من اعتقاد دارم دولت اینجا باید حداقل حقوق وزارت کار و شورای عالی کار را به روستاییان باید پرداخت کنه حتی اگه بیمه نشوند. یعنی من اعتقاد بالاتر از اینا دارم.
خودش یه مشوقیه برای اینکه فرد تو اون جمعیت روستایی باقی بمونه.
به نظر من برای اینکه کلا ما نقطه سر به سر به مدیریت هدفمندی یارانه ها، عدالت بخشی به ساختارهای زندگی، هرم جمعیتی، هرم های زندگی و نقش آفرینی به نقش موثر داشته باشن که روستا به عنوان محور قلم داد می شود، من اعتقاد دارم که دولت اصلا باز رسما اعلام کنه هر بر لایه بیاره در مجلس مصوبه بگیره که حتی اگه کسانی که در روستا زندگی میکنن به اون جمع ثابت باشن برای اقتصاد روستا تلاش میکنن، اصلا اونا مشوقه های بزنن که بگن آقا بر اینا دیگه اصلا کاملا از این مزایا برخوردارن. مثلا مدیریت ترافیک بکنید، مگر یه آدمی که از روستا برمیگرده میاد تو حاشیه شهر زندگی میکنه چقدر آسیب به شهر میزنه؟ ولی همین فرد که بره تو روستا نه تنها آسیب دید میشه، در واقع زندگی شرافتمندانه اقتصاد شهر کشورش هم کمک میکنه با خودش رو مقایسه میکنه با آدم های مثل خودش در روستا. خب این دقیقا میشه این زندگی دقیقا یه جمعیت فعال من بحث میشه. خب اینا همه نکاتی هست که باید برای فکر کرده. البته این فکرها باید 20 سال گذشته میشد، ولی متاسفانه خب برنامه نویسان برنامه توسعه کشور به اینا خیلی وقت نداشتم و فکر نکردم و این جمعیت
رو فهمت عادی تو کارنامی. شرایط 20 سال گذشته کشورم با شرایط کنونی خیلی متفاوته، به خصوص از نظر اقتصادی. حالا چرا در قالب طرح؟ چون ببینید موضوع جامعه روستای عشایر وقتی هست، نمایندگان مردم، ارتباطشون با مردم اینجا از نظر بررسی مشکلات یه مقدار ارتباط نزدیکتریه. یعنی واقعیت الان نمایندگان مجلس خیلی خوب میدونن مشکلات جامعه روستایی ما. یه زمانی اوایل انقلاب درصد جمعیت روستای شهری ما کاملا بالعکس بود، 70-30 بود، الان برعکس شده تا حالا اگه 30% هم کمتر نشده باشه با این جمعیت که الان متمرکز شدن حاشیه شهر. ببینید فرد هم رها میکنه کشاورزیش رو، باغداریش رو، دامداریش رو، همین که میاد به جمعیت شهری اضافه میشه اونم با اون شکل نامتوازن و نامتعادل، مبادرت به کارهایی میکنه که واقعا کارهای مولد نیست و بعد حالا کمک میکنه به این که توسعه جمعیت شهری، آلودگی هوا، مشکلات حاشیه نشینی، اینا همه مسائلی است که کلان باید براش برنامه ریزی بشه. و بعد خود نمایندگان مجلس ارتباط نزدیکتری دارن با مردم که انتخابشون کردن. اینا چرا در قالب طرح مطرح نشده؟ چون درسته که ما داریم از یه نوعی حمایت از بخشی از جامعه کشور صحبت میکنیم، ولی مسئله زیربنایی، یعنی خودش میتونه یک محور مشوق باشه برای اینکه اون جمعیت تو منطقه باقی بمونه و پیشگیری از مهاجرتش که خب تبعاتش رو شما هم بیان کردید.
بله. ببینید اولا که میدونید که در مجلس به قاعده وجود داره که هر طرحی که در نمایندگان به اصطلاح پیشنهاد میشود در صحن خدمت مطرح بشه در نهایت تبدیل قانون بشه، نباید مقایب از اطرافنگ قانون اساسی باشه. اونجا بحث بار مالیش رو باید حتما دولت بپذیره.
خب. بله.
متاسفانه در طرح تجربه ما اینه که وقتی ما نمایندگان یه اولویت در کشور، در روستا، در محیط زندگی مردم آسیب میبینیم از این تبدیل طرحش میتونیم این تو مجلس مطرح بکنیم، کمیسیون ها دولت میاد من مخالفم، دولت مخالفه، شورای متمدنگان نگهبان نمیپذیره. اینکه چون دولت مخالفه در بار مالی شد به مغایر از باعث افتاپنج ها نرسید. خب اینجاست که ما طرح رو بنبست میزه، ما اینجاست که میگم دولت ها باید پیش قدم بشن، همین تر و همین دیدگاه نمایندگان تبدیل بشه باید بشی به لایه.
بله.
لایه که بشه چون دولت موافقه، در نهایت مجلس هم که ذاتا موافقه، اصلا ماهوی موافقه، چون مجلس عموما نمایندگان چون در کف جامعه زندگی میکنن اکثریتشون، مخصوصا نمایندگان شهرستان ها، اعتقادشون این است که ما باید به جاهایی توجه بکنیم که اونم چی توسعه و آبادانی روستاها، اخشا و دهک پایین جامعه، اینا را در حقیقت اولویت قرار میدیم. کلا نگاه مجلس، نمایندگان مجلس عموما اینجوریه. اگه حالا نمایندگان دیگه‌ای باشن که خب اون نمایندگان مشخصن، اونا هم به اصطلاح خودشون رو کلان نگر میبینن و یا نمایندگان شهرهای کلان میبینن، اون شرایطشون متفاوته چون اصلا با مردم درگیر نیستن. من وارد یه لیستای شده بودم، دقیقا بیش از 30 نفر من مراجعه کردم. آقای بابایی ما شرایط بازرسی بیمه اشعار پیدا کردیم، میگن یک بنو فرصت به مثلا مستقلی خواهی مورده چی میشه؟ در اصلا مشارکت یک شهروند روستایی ماهانه در همون توسعه همون روستایی محروم و همونجا مثلا برای همین روستا که به عنوان مثلا سرانه یه جمعیت ثابت اون روستا ملاک مثلا قرار بدیم، در نهایت یک کنسل بیشه 2 میلیون تومنه. یعنی یک آدم هرچی در ما پول گرفته باید بده برای مثلا حسینیه بسازه، روستا راه بسازه، مشارکت کنه، عملا چیزی زندگیش اصلا اثری نداره زندگیش. خب این رو چی باید پس نشون بده؟ اصلا اندر من صندوق بیمه اشعار روستایی اصلا ناکارآمد میشه دیگه. اصلا به نظر من با این قاعده که ما داریم هیچ کارایی نداره، یعنی آثار تصفره های مردم روستا و اشایر اصلا دیده نمیشود.
بله، پس به زعم شما باید اولا در قالب لایحه باشه، خود دولت پیشنهاد بکنه که بتونه به حال بررسی بشه و نتیجه مثبت باشه.
من خودم دنبالی هستم که انشالله این در حقیقت شرایط بازرسی روستاییان و اشایر رو کاهش بدم. اون معاوضه رو کی بده؟ دولت تعریف کنه. اینا میخوام تحلیل دارم آماده میکنم، در کمیسیون اجتماعی ما هم باید بررسی بشه. خودم شخصا انگیزه دارم این کارو انجام بدم. ولی یا نه با تخفیف باید دولت یا نمایندگان دولت که در کمیسیون در صحن علنی مجلس در مشهور مذاکرات میان بیشتر شرکت میکنن، اونجا با نظر موافق بیان شرکت کنن، یعنی اونجا مخالفت نکنن، بگن آقا دولت ما اگر میخوام این طرح رو بعد از فرایند دیگه نمودن فرایند قانونگذاری از صحن مجلس عبور کرده رفته برای مسببه نهایی شورای مدر نگهبانی یا مجمع تشریف، اونجا دقیقا نگوین که دولت مخالفه، یعنی نمایندگان دولت نرن تو این فرایندا مخالفت کنن به شفاهیت دارن. در نهایت باید این تجمیع نظرات دولت و مجلس باید طوری باشه که ما کف دریافتی بیمه شدگانی در حقیقت بیمه اشعار روستایی رو هم تلفیقی از مشارکت دولت و مشارکت به سهم بیمه شدگان و در طول سال به طلباتی که پرداخت میکنیم ترجم بشود، کف دریافتیشون بشود مسببه شورا عالی کار بشه. خیلی روستاییان رو به نظر من برمیگردونه. همین جوانان ما هم میخوام برگردم به روستاها، حتی تصفیه کردگانشون الان روستاها خدا رو شکر به یمن برکت انقلاب اسلامی روستاها دی آباد شده. تقریبا ما 90% روستاها ما برق، آب، گاز، زیرساختا، حتی راه روستایی، راه نمیدونم آسفالت‌های روستایی، همه چی امکان زیرساختا رفته.
آره ولی اما... جوان امروزی اینا براش زیرساختای حداقلی آقای تو کار نمی.
بله همون حداقلی من دارم عرض میکنم.
بله همینطوره.
حداقلی ما تو شهرها الان نداری.
درسته.
الان شهرها ما مشکل داریم.
ولی واقعیتش الان با مشکلاتی که تو جامعه شهری، حالا چه هزینه ها، شاید بزرگترینش هزینه های جامعه شهری باشه و چه سایر مشکلات، من فکر میکنم اگر واقعا سیاست گذاری به سمتی بره که ما جذابیت برای بازگشت به روستا پیدا بکنیم، اما جذابیت های واقعی واقعا مورد پسند جامعه امروزی به خصوص جامعه جوان روستایی که ما تمایلمون این هست که برگرد، چون الان تبعات آسیب های مهاجرت تبعات خیلی متنوعی هست، از سن تجرد قطعی که در دختران ساکن روستا الان ما شاهد هستیم، مهاجرت جوانان روستایی، مشکلاتی که برای ازدواجشون پیش میاد، سایر مسائلی که واقعا حالا جای صحبت کردنش در این فرصت کوتاه نیست. اما سپاسگزارم آقای دکتر کارنامی، برام منتظری ببینید طرح پیشنهادی هم
یه نکته عرض بکنم. ببین الان مثلا دولت پایلوت آزمایشی بگه من میخوام مثلا برای یک بخشی مثل مثلا بخش چهاردانگای ساری یا دودانگای ساری 58 روستا داره، بگه هر جوانی رو از الان تا 10 سال آینده در روستا بره زندگی ثابت داشته باشه و مقامات محلی هم ماهانه کارت ورود بزنن که اینا در روستا فعالن، مثل این که من در کارگاه فعالم، من چیزی که مثلا میرم در یه اداره
بله.
کارت ورود میزنم در کارگاه فعال میکنم و اونجا بشه روستا بشه کارگاه، بخش روستایی بشه کارگاه روستایی بشه اولا، درست؟ و اگر این فضا بشه که دقیقا زندگی آدم ها تضمین 10 سال آینده، بگم مثلا من بعد در حقوق مساوی شورا رو که بهشون میدیم، شما آیا فکر میکنید که جوانا اکثرشون نمیرن در روستا؟
مسلما پای باقی میمونن.
چقدر طولی گوش پیدا میکنه؟ یعنی من به نظر من میشه استقلال خودکفایی روستا در همه ابعاد، یعنی در زندگی کشاورزیشون، در تولیدات محصولات کشاورزی، حتی دام و طیور و بعضی ظرفیت هایی که در روستا وجود داره، حتی اخیراً که گردشگری حالا ببین شهرها چقدر انرژی آزاد میشه ممکن. یعنی ما قیمت زندگی به صلاح تمام شده شهروندان رو هم راحت‌ترش میکنیم، چون از این ترافیک هم کارش پیدا میکنه. چرخش منابع مالی نهاد به صلاح بودجه عمومی دولت باید گرایش پیدا میکنه به روستا، که همون روستاها هم تقریبا آباد میشه و آبادتر میشه، میتونیم